выпуске «Хабар».
آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش. معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد امروز 30 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش است. محمود علیزاده گفت بر اساس تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط هرف و مشاغل پزشکی منعقد شد، فعالان حوزه درمان تا 30 بهمن ماه فرصت پیدا کردند تا در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند. بر این اساس امروز آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه مذکور است. وی تاکید کرد همه مشاغلی که در سال جاری مشمول ثبت نام در سامانه پایانه فروش شده اند از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورت حساب فروش یا همان فاکتور مطابق مقررات هستند. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. افتخار میکنیم که در بخش اول برنامه ها در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی گرم و صمیمانه شما رو خواهیم داشت. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی نخستین برنامه رو در این بخش بشنوید با عنوان اقتصاد مجازی به مدت 44 دقیقه.
وقتی قراره خوب درس بخونی؟
پشمک حاج عبدالله.
برای شروع یه ورزش خوب؟
پشمک حاج عبدالله.
برای آغاز یه سفر دریایی مهیج؟
پشمک حاج عبدالله.
موقع شادی و دور همی؟
پشمک حاج عبدالله.
برای یه استراحت کوتاه کاری؟
پشمک حاج عبدالله.
بعد یه فعالیت و تفریح حسابی؟
پشمک حاج عبدالله.
خلاصه همیشه و همه جا
پشمک حاج عبدالله.
ادرینا سبکی ایدئال در صنعت شیرالات. تنوع، کیفیت و زیبایی را با ادرینا تجربه کنید. ادرینا.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
وقتی وسیلت با کیفیت جا داره، بی صداست، طراحی زیبا داره، سالها پشتیبانیت میکنه و فقط منتظر یه اشاره توئه، میتونی از لحظه های همراهیش لذت ببری. لوازم خانگی روبینا، لذت آشپزی.
نام ادرینا هر جا نشانه بهترینه. سالم و با کیفیت، سرشار از ویتامینه.
رافل، انتخاب زندگی شیک. تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی و پایه اصالت و روزآمدی. خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی. بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
نواشک بهداشتیه
آنلاین
با تندرستی آشتیه
آنلاین
از میوه های تازه است
آنلاین
شیرین بل از ترشمزه است
آنلاین
از شاکارا شالوچه است آنلاین دوست بزرگ و بچه است آنلاین
باقلار سرگل باغ و بازار.
سلام، قارچ غذای سلامتی 100% طبیعیه، ارزش غذایی بالایی داره. قارچ خوبه که مثل من یکتا باشه، از آزمایش‌های زیادی سر بلند بیرون اومده باشه، بسته‌بندی شده باشه و دارای نشان استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامی تک، نامی تک در صفحه هر ایرانی.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، شرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه، جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوهاش ساعت 14:05 روی همین موج رادیو این FM 98 مگاهرتز به حضور شما تقدیم میشه. بله، این برنامه تکرار هم داره و میتونید در یک روز فرد، یعنی فردای اون روز، راست همین ساعت شنونده برنامه باشید. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید، شنوندگان خودش رو پیدا کرده، همراهان همیشه که حتی در مباحث و گفتگوهای ما هم شرکت میکنن، گاهی سوالات و پرسش‌های خودشون رو مطرح میکنن که ما اونها رو یک جا یادداشت میکنیم و قرار هست حتما پاسخگوی شما باشیم با حضور کارشناسان خبره‌ای که در برنامه حضور پیدا میکنن و اینکه ما به شما قول دادیم که این کارو انجام بدیم، به وقتش حتما این کارو انجام خواهیم داد. و اینکه موضوع امروز هم موضوع بسیار حائز اهمیتی است، حتما برای شما هم ایجاد ابهام میکنه و البته در کنارش تلاش میکنیم که پاسخهای درستی هم داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. منتها اگر باز هم مسئله‌ای بود، خواهش میکنم حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 با ما در ارتباط باشید. نکته‌ای به ذهنتون خطور کرده حتما به ما بگید که ما پیگیر پاسخ پرسش شما باشیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع امروز برنامه ما عنوانش هست کاربردهای سامانه الکترونیک رسیدگی به اسناد عادی در شفافیت معاملات. بگمونم براتون بحث برانگیز باشه این که اصلا چیست و چگونه. خواهش میکنم همچنان با ما باشید، در خدمت شما هستیم و جامع و کامل اطلاعاتشون در اختیار شما قرار میدیم. با این محورها، ضرورت شفافیت معاملات و مالکیت ها، همینطور تأثیر اقتصادی شفافیت معاملات، از تبعات عدم شفافیت معاملات بر اقتصاد کشور هم برای شما خواهیم گفت و البته در نهایت راهکارهای سیاستی جهت شفافیت در امر معاملات از جمله خرد مباحثی است که در طول 50 دقیقه که در خدمت شما هستیم دربارش با شما صحبت می‌کنیم، البته با حضور ارزشمند مهمان محترمی برنامه‌ای که داخل استودیو هم حضور دارن. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم محضر مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، آقای حسینی مظفری، کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی. آقای مظفری سلام، به برنامه اقتصاد مجازی بسیار خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از شما. عنوانی که خدمت شنوندگان گفتم فهمش کمی سخت هست، ولی مطمئنم شما به ما کمک میکنید برای اینکه بتونیم موضوع رو ساده تر درک و فهم کنیم. کاربردهای سامانه الکترونیک رسیدگی به اسناد عادی در شفافیت معاملات عنوان ماست، منتها حتما قبلش باید برای ما تعریف بفرمایید که این معاملات عادی چیه و اصلا حرف از سند عادی وقتی میشه به چه معنی است.
خب عرض به خدمتتون، همونطوری که خودتون به درستی اشاره کردین، فکر میکنم که لازمه اول شنوندگان محترم یه مقدار معنی اسناد عادی یا اسناد غیر رسمی، میگن هر دوتاشو مصطلحه و به کار میره، و همچنین معاملات عادی، اینا یه مقدار واضح شه واسه شنوندگان که متوجه بشن دقیقا اسناد عادی و معاملات عادی چی هست. خیلی کوتاه میگم که انشالله همه مباحث بتونیم جمع کنیم.
حتما.
عرض به حضورتون که منظور از اسناد عادی، ما یه سند رسمی داریم که تو قانون ثبت اومده تعریف شده و مشخصه که سند رسمی چیه. حالا ما اینجا بحثای حقوقی نمیخوایم بکنیم که پیچیده نشه. سند عادی بهتون بخوام خیلی ساده و شفاف بهتون بگم، ما یه سند رسمی داریم، هر چیزی که اون سند رسمی مالکیت که تو سازمان ثبت صادر میشه، از طریق سازمان ثبت صادر میشه، اون سند نباشه واسه اثبات مالکیت شما به یه مال غیر منقول. مال غیر منقول یعنی چی؟ یعنی خونه، زمین، هر چیزی که نمیشه نقل انتقالش داشت. بله نمیشه انتقال، مثلا ماشین حرکت میکنه میگن مال منقول، ولی خونه، ملک، زمین اینا حرکت نمیکنه. هر سندی که غیر از اون سندی که سازمان ثبت صادر میکنه شما واسه این که ثابت کنی یه ملکی مال شماست دستتون باشه، بهم میگیم سند عادی. مثل قولنامه، مبایعنامه، قولنامه های با کد رهگیری، قولنامه های پرینتی، نمیدونم این بنچاقایی که هستش، حتی بعضیا همین پشت روی دونه برگه کاغذ نوشتن که آقا مثلا این خونه مال مثلا آقای فرض کنیم مثلا حسین مظفریه، روی برگه کاغذ، به این میگیم سند عادی
که رسمی نیست.
بله رسمی نیست، ولی اون سندی که سازمان ثبت صادر میکنه که قبلا به صورت سندهای منقوله دار یا سند سربی بود و الان جدیدا به شکل سندهای تکبرگ و کاداستر مصطلح میگن، اینا میشه سند رسمی. اگر سند رسمی نبود میشه سند عادی. حالا معاملات عادی چیه؟ قانون و قانونگذار یه راهی رو واسه معامله مشخص کرده که مشخص است که آقا طرف که سند رسمی داره از طریق دفاتر اسناد رسمی میره انتقال مالکیت میده به خریدار. یعنی من فروشنده یه خونه ای دارم، سندش رسمی هست، معامله رسمی میخوام انجام بدم، میرم تو دفاتر اسناد رسمی اینو به اسم اون خریدار میزنم، به این میگم معامله رسمی. حالا هر جوری که من یه ملکی رو بخوام به یه شخص دیگه بفروشم و از این راهی که و اون چارچوبی که قانون مشخص کرده نرم، مثلا برم تو بنگاه به طرف بفروشم، حالا اینکه ابتدا به ساکن یک معامله تو بنگاه انجام بشه ما مخالفتی با این نداریم، ما بالاخره بنگاه‌های املاک میان خونه رو نشون میدن، خریدار و فروشنده رو به هم میرسونن، ولی اینکه بخوام بسنده کنم و همون کاغذی که تو بنگاه نوشته میشه و بگن آقا معامله تموم شد، این میشه معامله عادی، میشه معامله غیر رسمی، چون اینا جای ثبت میشه یه برگست میگن آقا فلانی اینو فروخ به این پولو داد، مثلا این موعدم باید تحویل بگیره. اینا همه یه بحثاییه که به صورت غیر رسمی انجام شده. حالا میتونه تو بنگاه نباشه، میتونه تو خونه خودشون باشه، میتونه به هر شکل دیگه باشه. حتی جالب من خدمتتون عرض کنم، معامله غیر رسمی یا معامله عادی ما میگیم، فرض کنید من با یکی از دوستانمون صحبت میکردم، اصالتا مال سمت شمال کشور بودن، میگفتن مثلا این شالی زارا، این زمینای کشاورزی که هست، بعضا حتی چیزی هم نمینویسن، چشمی میگن از پای این کوه تا مثلا اون رودخونه من فروختم به تو، مثلا این در قبالش پولی میگیره، حتی چیزی هم نمینویسن، این باز میشه معامله عادی. حالا تو محاکم ما این کاملا حتی چند تا شاهد بیاره این کاملا قابل استناده و اثبات مالکیت میشه.
اثبات میشه.
بله اثبات میشه. که حالا اون یه بحث خیلی گسترده،
یعنی حتی اون برگه های قولنامه ای هم
بله اونام قابلیت استناد داره. کافیه مثلا تو دادگاه های ما مثلا محرز بشه که این معامله انجام شده، اینا حتی میان سند رسمی رو باطل میکنن. البته این دیگه خروج موضوعی از برنامه ما داره، چون میخوایم روی مبحث دیگه چیز کنیم صحبت کنیم، من فقط خواستم بگم معامله عادی اینه. ببین میگم معامله عادی هر چیزی که به صورت که قانون مشخص کرده تو اون چارچوب نشه میشه معامله عادی. هر سندی حالا رو کاغذ باشه، رو هر چی که باشه، قولنامه باشه، پرینت بگیرن، چون بعضیا این اشتباهو فکر میکنن اون کد رهگیری که بعضن این بنگاهیا میان میگیرن، مشاورین محترم املاک میان میگیرن،
فکر میکنن این سند رسمیه مثلا. نه، این سند رسمی نیست. حالا درسته که اون حروفش تایپیه و یه کد رهگیری هم صنف املاک میده نه سازمان سر، ولی این اصلا به منزله سند رسمی نیست. این کاملا معامله عادیه و معامله رسمی نیست. اینا میشه معامله عادی. فکر کنم خیلی باز شد و
بله حتما شد. اشاره کردید که در دادگاه و محاکم قابل استناده، ولی این مسئله یعنی اسناد عادی یا معاملات عادی حتما ایجاد اشکالی هم میکنه در روند اقتصادی.
بله بی نهایت ایراد اشکال
میکنه. در ادامه برنامه به این موضوع در همراهی با شما بپردازیم.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
من بخوام اینا رو به شما بگم، ببینین اعتبار اسناد عادی و معاملات عادی تو کشور ما باعث دفع سرمایه گذار میشه. این کاملا ناظر به اقتصاد کشوره. یعنی چی؟ یعنی ببینین وقتی که فرض کنین شما یه سرمایه گذاری میخواین سرمایه گذاری کنین و بیاین مثلا یه واحد تولیدی را بندازین که هم اشتغال زایی میشه، هم یه سری جوان بیکار میان اینجا مشغول میشن و از منافعش میتونن بهره مند شن، همین که کشور اقتصادش رو تو درون خودش میاد تامین میکنه، نمیاد کالای خارجی وارد کنه و مسائل خیلی ارز از کشور خارج نمیشه واسه کالا. اینو شما عرض کردم یه سرمایه گذارین میخواین بیاین یه سرمایه گذاری کنه، خب واسه تون مهمه وقتی میان یه بخش خیلی سنگ بزرگی از پولتون رو میان یه ملک اول باید بخرین، یه زمین باید بخرین، روش سوله بنا کنین و عرض به خدمت شما که بیان حالا کارخونتون رو راه بندازین. اگر شما مطمئن نباشین وقتی که شما یه زمینی خریدین حتما مال خودتون خواهد بود، خب این ریسک رو نمی‌کنین که مثلا بیان یه سرمایه هزینه هنگفتی بکنین، بعد یه دفعه یکی بیاد ادعا کنه یه برگه قولنامه بیاره، یه سند عادی بیاره، شما سند رسمی داشتین، یکی یه سند عادی بیاره بگه این ملک من بوده، بعد بیان چیکار کنن در کارخونه شما رو ببندن بگن آقا تا تعیین تکلیف بشه که واقعا مالک کیست مثلا فعلا اینجا تعطیل. خب تو همچین شرایطی واقعا سرمایه گذاری پر ریسک میشه و این دفع سرمایه گذاری که گفتم تازه این یه جنبشه، یه بعدشه، جنبه‌های دیگه ای داره که اگه فرصت بشه میگم. بحث بعدی که داریم بحث پولشوییه که کاملا یکی از اصلی ترین دریچه های ورود به پولشویی که متاسفانه تو کشور ما بعضن شاهدش هستیم و اینا، همه بحث اعتبار اسناد عادیه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنین یه شخصی میخواد یه رشوهی بگیره، حالا یکی از مصداق های پولشویی رشوه، مصادیق زیادی داره، اینشو من میخوام خدمتون عرض کنم. این مصداقو عرض به حضورتون که طرف نمیتونه یه دفعه پول بزرگی به حسابش واریز شه، نمیتونه یه سند رسمی به اسمش شه، چون که موقعی که یه کسی مدیر یه جای یا یه جای کلیدی هست روش نظارت هست، اگه یه دفعه یه مبلغی بیاد تو حسابش باید کاملا میان شفاف میگن که این چی
پاسخ بده.
ولی این چه کار میکنه؟ اون کسی که میخواد به این رشوه بده و اون که میخواد رشوه بگیره یه دونه ویلا تو شمال میگیره، به صورت چی؟ به صورت قولنامه، به صورت معامله عادی که در رصد حاکمیت نیست، روش رصدی نیست، نظارت نمیکنه حاکمیت. بعد حالا این بعد از مثلا گذشت یه چند سالی موقع که اون منصب بیاد کنار یا خیلی نرم اینو میاد انتقال میده باز به صورت معامله عادی به اسم یکی دیگه، به اسم خواهرش، برادرش، پسرش، شخص دیگه ای. بعد این پول اینو چیکار میکنه؟ پول اینو به شکل حالا باز نمیتونه به حسابش برگردونه، به شکل سکه و دلار میاره اینو میگیره، بعد این سکه و دلار رو وارد چرخه اقتصادی میکنه و این پول کثیفی که گرفت وارد چرخه اقتصاد میشه، بعد اخلال میاد ایجاد میکنه تو نظام اقتصادی کشور. این با چه ابزار این اتفاق افتاد؟ با سند عادی، با معامله عادی تونست اینو بگیره، با سند عادی انتقال پیدا کرد این ملک به اسم او و بعد با معامله عادی این ملک رو به سکه و دلار تبدیل کرد.
چون این سند عادی قابل رهگیری نیست.
نه خیلی سند عادی رو حاکمیت نمیدونه، خبر نداره. من و شما فرض کنید من یه خونه ای رو به شما بفروشم، روی کاغذم می‌نویسم که من خدمت شما اینو فروختم. خب حاکمیت هیچ وقت مطلع نمیشه و جالبه که این برگه رو شما ببرین با دو تا شاهد توی دادگاه، تهش از شما یه صورت مالی هم ممکنه بخواد یا حتی اونم نخواد، یه وکیل خبره شما بگیرین، یه ادله کنار هم میچینه، شما واقعا اثبات مالکیت میکنین و این تا جاییه که میتونه سند رسمی هم باطل کنه. یعنی میخوام بهتون بگم کاملا، حالا ما وارد بحث‌های حقوقی هست که نمیخوایم بشیم، ماده 62 احکام دائمی توسعه کاملا چیزیه که بهش استناد میشه و سند عادی حتی سند رسمی رو باطل میکنه.
نخواستم بهتون
این قدرت اسناد عادی رو بگم که تا کجاست و معضلاتی، چه معضلاتی. اگه باز بخوام به خدمتتون عرض کنم، تغییر کاربری اراضی کشاورزی همشون با سند عادیه. یه شخصی که یه زمین کشاورزی داره میاد با بلوک دورش، حتما خود شما شنوندگان محترم هممون دیدیم یه جایی مثلا میریم سمت شمال میریم یا توی جاده سمت هشگرد میریم، میبینیم یه سری ویلاهای هستش بلوک چیده شده، توش هم یه ویلا هست و مثلا اینا زمین کشاورزی مشخصه. اینا چجور خرید و فروش میشن؟ ما یه قانونی داریم به اسم قانون جلوگیری از خرد شدن ارضی کشاورزی. بعد ادامه داره عنوانش، من کوتاه کردم که میگم نمیخوام بحث حقوقی نیست، اینا رو کامل عرض نمیکنم. این میاد اجازه نمیده که اراضی کشاورزی خرد شه. اصلا این کار مصداق زمینخواریه. وقتی شما زمین کشاورزی رو بیاین کاربریشو تغییر بدین و ویلا کنین یا مسکونی کنین، حاکمیت واسه این سند صادر نمیکنه. وقتی سند صادر نشه شما نمیتونین بفروشین این زمینو، این ویلا رو. اینو چجور میفروشن؟ میان تغییر کاربری غیر مجاز میدن، با قولنامه تو بنگاه میشینن میفروشن. مردم ما هم فکر میکنن این قولنامه که تو بنگاه نوشته میشه یعنی سند رسمی و کار خلافی نکردم، یعنی ما رفتیم قولنامه یه ویلا خریدیم. و واقعا هم خب شاید وقتی ساز و کارهای ما، وقتی قانون ما داره اینو به رسمیت میشناسه، باید منتظر این اتفاق باشه. یا یه بعد دیگه زمین خاری، منابع طبیعی، مراتع که اراضی ملی هست، مال اینه که شما وقتی میخواین تشریف ببرین طبیعت، از طبیعت لذت ببرین با خانوادتون یا همه مردم برن لذت ببرن از طبیعت، اینا میان چیکار میکنن؟ یه جای خوش آب و هوای قشنگ و بکر میبینن، دور اینو میان دیوار میچینن، یه ویلا میسازن، اینو میان میفروشن. چجوری این کار میکنن؟ خب هیچ وقت واسه یه زمینی که تولیگرش دست منابع طبیعیه که سازمان صد سند صادر نمیکنه، چجوری میان اینو میفروشن؟ با قولنامه، به صورت معامله عادی با ابزار سند عادی که قولنامه و مباینامه و امثال هم باشه. اینا حالا اینا باز بحثای، حالا اینا بحث اقتصادی باز داره ها، که پولی که سرمایه که میتونه بره یه قسمت مولد، میتونه فعالیت های اقتصادی که اقتصاد شکوفا کنه، واسه ایجاد شغل کنه، اینا انجام بشه، میفته تو زمین خاری. میفته تو چی؟ میفته تو بحث های از این جنس، در صورتی که اینا باید میفته تو اقتصاد، میفته تو تولید. وقتی طرف میبینه این سود بیشتری داره، کسی که سرمایه هنگفتی داره، میگه من چرا بیام مثلا یه کارخونه فرض کنین تولید مثلا صندلی بزنم، بیام تولید مثلا موبایل بزنم. حالا موبایل تا یه مثالیه که خب اونقدر ماشاءالله حاصل نمیشه. حالا یه کالای تولیدی شما در نظر این طرف میگه از چین ارزون ترش میاد، سخته، من باید گارانتی کنم، ولی میام این سرمایه رو میذارم یه زمین کشاورزی میخرم، 100 تیکش میکنم، سودم مثلا 10 برابر سود. این بحث دیگه که هست. عرض به خدمت شما، بحث مثلا از فرار از پرداخت دین. فرض کنین یه شخصی کلاهبرداری کرده، الان میگه آقا من پولی ندارم که بدهیامو بیام پرداخت کنم، چجوری با سند عادی فرار میکنه از پرداخت دینش به کسایی که ازش طلب کارن؟ شما فرض کنین من مثلا 10 تا واحد ملکی توی تهران دارم،
بله،
و عرض به خدمتتون که محکوم شدم تو دادگاه به رد مال کسایی که ازم طلب کارن. خب دادگاه میگه آقا شما 10 تا واحد آپارتمان دارین، ثبت رسمی هم شده، اینا رو باید بیاین به اونایی که مال باخته هستن بدین. من چه کار میکنم؟ با قولنامه به تاریخ مقدم میگم ببخشید من اینا رو 2 سال پیش فروختم به فلانی، یه قولنامه‌ام جعل میکنم و میام اینطوری. حالا و مواردی مثل این زیاد هست. من فکر میکنم واسه این که به بحث اصلی سامانه معاملات عادی و بحث اصلیمون برسیم، از اینجا رد بشیم. حالا خیلی میگم خیلی
که با اقسام به هر حال اشکالاتی که به عنوان یک ضربه جدی هست به اقتصاد، شما اینها رو برشمردید، بله. و همه اینها دلیل شده برای اینکه یک سامانه الکترونیکی ایجاد بشه که در واقع بتونه یک رسیدگی بکنه برای شفاف سازی به این اسناد عادی، بله. صرفاً، بله. یعنی مربوط به این هست. آیه مظفری، ما خوشبختانه الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حسن عسکرزاده، رئیس کمیته رایانه‌ای مرکز کارشناسان گستری، ایشون هم پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر موافق باشید، حالا با توجه به اینکه شما به عینه برای ما گفتید چه شد که اصلا قرار شد که این سامانه راه اندازی بشه، درباره ضرورت شفافیت معاملات و مالکیت ها و البته این اتفاق با آقای دکتر اسکرزاده هم صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام منم خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمانتون عرض ادب و احترام دارم.
تشکر کنم از شما، سپاسگزارم با ما همراه شدین. آقای دکتر اسکرزاده، با حضور مهمان محترم برنامه آقای مظفری که از کارشناسان مسائل حقوقی هستند، درباره اسناد عادی و معاملاتش با ایشون صحبت کردیم، کاملا قابل فهم ایشون برای ما توضیح دادن و اینکه اصلا چه شد که قرار شد این سامانه راه اندازی بشه. اگر امکان داره شما هم از کاربردهای سامانه الکترونیک رسیدگی به اسناد عادی برای ما بگین، اون هم در راستای شفافیت معاملات.
البته من شنونده برنامه تا الان نبودم، ولی مطمئنم که در واقع دوستانی که رشتهشون حقوقه به مراتب بهتر از من هم موضوع رو درک کردن و هم میتونن برای شنوندگان توضیح بدن که قطعا دادن. مشکل اصلی در واقع کشف اصالت اسناد دستیه که ممکنه ارکان شامل طرفین و شهود باشه، یعنی ثبت شده باشه، ولی کشف تقدم و تأخر تاریخش یکی از بزرگترین معضلات، البته در اون موارد دیگه‌اش هم معضلاتی وجود داره و به خاطر نفوذی که این نوع سند میتونه در آراء دادگستری داشته باشه و قابلیتی که قانون بهش داده و وجاهت قانونی که داره، در واقع آراء دادگاه‌ها رو قطعاً دچار تغییر و تحول میکنه اگر نتونیم به خصوص تقدم و تأخرش رو اثبات کنیم و در موارد زیادی اینکه آیا طرفین حتماً همون افراد بودن و آیا در واقع یعنی شهود و گواهان بر این سند عادی آیا در واقع اصالت هویتشون شناسایی شده یا نه. البته ما روش‌های مختلفی برای احراز هویت داریم که ممکنه دوستان الان صحبت کرده باشن.
نه ما در هنوز به این موضوع نرسیدیم، حالا اگر امکان داره شما هم برای ما بگید، چون واقعا جای سوالی که چطوری اتفاق
افتاد. ما از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بایومتریک داریم که میتونن مثلا فرض کنید این اسناد عادی در بحث‌های بسیار پیشرفته‌اش در مراکزی شبیه اسناد رسمی، دستگاه اسناد رسمی، ولی با محدودیت‌های کمتری حضور پیدا کنن تا یه سیستم بسیار راحتی که هر کسی در واقع کپی سندی رو که امضا کرده در واقع با موبایلش به یک سامانه در واقع آپلود کنه و سامانه هویت این فرد رو از طریق موبایلش چک کنه و به همین راحتی هر کسی که طرف امضاست، یعنی حالا گیرنده یا واگذار کننده یا تحویل گیرنده، طرفین و شهود، به همین راحتی میتونن در یه سامانه‌ای که NGO هم تأمین کرده باشه، یعنی حتما گاورمنت بیس نباشه، به راحتی میتونه این سامانه مدیریت بشه و هر کسی هر سندی رو که بهش دادن امضا بکنه، بلافاصله عکسش و تصویرش رو تو اون سامانه آپلود کنه، شماره هویتش رو هم ثبت میکنه، سامانه چک میکنه که آیا این موبایل متعلق به او هست یا نه. این اتفاق همین فرایند بسیار ساده بیفته و حتی هر جایی حتی تو روستاها هم امکان پذیره، یک فرایند کامل شده، یعنی اولا تقدم و تأخر.
آقای دکتر اسکرزاده، کسی که قصدش اخلال یا به هر حال به نوعی تخلف هست که این کارو نمیکنه، درسته؟
آره، خب ما تفاوت دادگاه میخواد چی رو کشف کنه؟ میخواد کشف کنه که آیا این تخلف صورت گرفته، آیا این سند به تاریخ قبل ما اگر فرایند گذر از این تاریخ رو بگذاریم، یعنی فرض کنیم یک سال دیگه هستیم که این اجباری شده یا استناد پذیریش در دادگاه با وثوق بیشتری صورت میگیره، هر کسی که کار عادی 99% مردم ما میخوان کار عادیشونو و درست انجام بدن، اون 1% هم که از این ضعف قوانین یا خلأهای موجود در استناد پذیری استفاده میکنن، پس ما برای 99% مردم که خیلی کار عادی میکنن و با اطلاع رسانی میتونیم اینو اجازه پشتوانه انجام بدن. حالا اون 1% کارشون بسیار سختتر میشه، چون باید برای دادگاه هم توجیه کنن که چرا در زمان وقوع معامله این راستی آزمایی رو انجام ندادن، این اصالت رو اظهار نکردن که چه سندی رو دارن امضا میکنن با چه مشخصاتی.
آقای دکتر اسکرزاده، آقای مظفری با توجه به اینکه کارشناس مسائل حقوقی هستن یه نکته دارن، اگر موافق باشید همین الان بشنویم بعد ادامه کلام شما رو خواهش می‌کنم.
در ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر اسکرزاده عزیز. پیشنهادات مختلفی جناب دکتر هست واسه راه اندازی این سامانه. یکیش همینی بود که شما فرمودین، یعنی دسترسی عمومی بدیم ما به مردم و همین به همین طریقی که شما فرمودین اینا بیان مثلا معاملاتشون، حالا تصویر قولنامه یا حالا اون مدارکی که باید مثلا بارگذاری کنن تو سامانه، ما ما اینو دسترسی عمومی بدیم و مردم انجام بدن. یک پیشنهاد دیگه هم جناب دکتر هست و اون این که خب ببینین